سوگند اعدام. شرق. متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. نصران فرخ ابراهیم با قسم 50 نفر منتظر اجرای حکم است. قبل از او علی در قرنطینه منتظر چوبدار بود که 1 نفر به دادگاه رفت و قسم خود را پس گرفت. ابراهیم و علی با ماجرای قسامه حکم قصاص گرفته بودند و حالا هم خیلی های دیگر در چنین شرایطی به سر می‌برند. جوانهایی که با تهمانده امیدشان از پشت خط تلفن زندان اهواز بارها به همه گفتند بی‌گناهند. ابراهیم بعد از چند بار تبرئه. با قسم آدم‌هایی که حتی او را نمی‌شناختند، روز را در انتظار خبر قرنطینه برای اعدام سر می‌کند و در پرونده علی هم مشخص شده اساساً شامل قسم نمی‌شده، در حالی که اگر یکی از آن غریبه‌ها قسمش را پس نگرفته بود، او اعدام شده بود. پرونده‌های درگیر قسم در دستگاه قضایی کشور کم نیست. احکام قصاصی که به قسم 50 نفر بر قرآن گره می‌خورد. وقتی دلایل برای اثبات جرم به شکل کامل وجود نداشته باشد، پرونده شامل قسم می‌شود. هرچند این موضوع بیشتر در مناطقی از کشور اجرا می‌شود که فضای فرهنگی قومی و طایفه آن همچنان پابرجاست. به این صورت که افراد یک قوم به حمایت از خیشان خود بدون اطلاع کامل از پرونده در دادگاه دست روی قرآن می‌گذارند. البته این تمام ماجرا نیست. از سوی دیگر، سوء استفاده از بحث قسم روش‌های دیگری هم پیدا کرده است، به این که خانواده مقتول با پرداخت پول از برخی از افراد می‌خواهند برای سوگند خوردن در دادگاه حاضر شوند. موضوعی که طبق گفته وکلای درگیر این پرونده ها، چون سوگند خورنده ها می توانند ارتباط نسبی و سببی داشته باشند و از آنجاییان مشخص شدن واقعیت ارتباط 50 نفر زمان بر است. معمولا نوع ارتباطشان هم در دادگاه بررسی نمی شود. بر اساس گفته های وکلا و حتی زندانی های محکوم به قصاص سپیدار اهواز، پرونده های درگیر قسام که به این شکل حکم گرفتند در زندان کم نیستند. در انتظار بیگناهی، هر لحظه منتظر خبری است، خبر رفتن به قرنطینه برای راهی شدن به پای چوبه اعدام یا شاید آزادی. ابراهیم شاعری کریمی با حکم تبرئه برای موقعیتی کاری راهی کشور آلمان شده بود، اما بیخبر از همه جا پرونده اش دوباره به جریان افتاده بود. او از سر اعتماد به بیگناهی گناهی به ایران بازگشت، اما همان موقع با حکم اعدامش روبرو شد. حالا از پشت خط تلفن زندان روایتگر بخشی از سختی‌هایی است که گذرانده است. ابراهیم سالها مغازه آرایشگری در کیان آباد اهواز داشت و چون در همان خیابان یک مغازه آرایشگری دیگری بود، به همسایه‌اش پروانه کسب تعلق نمی گرفت. همین مسئله موضوع جدال بین آنها بود. در همان روزهایی که آنها با هم درگیر بودند، خبر کشته شدن همسایه جوان منتشر می شود. خانواده مقتول ابراهیم را مظنون قتل معرفی و دلیلشان را هم اختلاف صنفی اعلام کردند. ابراهیم حالا با 3 فرزند قد و نیم قد در 43 سالگی منتظر اجرای حکم است. خودش در کمال آرامش از آنچه تا الان بر سرش گذشته میگوید و توضیح میدهد: در همین ماجرا من متهم به قتل شدم و از سال 91، یعنی همان روز قتل آن مرحوم، بازداشتم کردند. حدود 9 ماه بعد با قرار وثیق آزادم کردند و مدتی که گذشت، بازپرس به این نتیجه رسید پرونده من تعقیب بگیرد و من از این اتهام رها شدم. واقعا هیچ دلیل و مدرکی علیه من نبود. از پیدا کردن اثر انگشت تا بررسی دوربین های مداربسته، نبود شاهد و حتی بررسی نقطه زنی گوشی همراه هم. در این بین تنها اظهارات خانواده مقتول علیه من بود. بعد از ماجرای من تعقیب، خانواده مقتول اعتراض کردند و پرونده به شعبه کیفری اهواز رفت. قاضی اعتراض را وارد دانست و پرونده مجدد به بازپرسی رفت. ماجرای پرپیچ و خمش با صدای تلفن زندان که اعلام می‌کند این تماس از زندان اهواز است قطع می‌شود و بعد ادامه می‌دهد: دوباره در سال 94 و بعد از چند جلسه دادرسی مجدد از تمام اتهام‌ها براءت گرفتم. اما خانواده اعتراض کرد: با اینا این پرونده در دیوان عالی کشور هم نقض گرفت و من در سال 96 بار دیگر تبرئه شدم. همان روزهای بعد از آزادی یک موقعیت کاری برایم پیش آمد و به صورت قانونی به کشور آلمان رفتم. آنجا بودم که خانواده به من اطلاع دادند پرونده نقض شده است. من می توانستم دیگر به ایران باز نگردم، ولی آنقدر به بیگناهی خودم و دستگاه قضایی اعتماد داشتم که بازگشتم. یعنی اگر تاریخ ورود من به کشور را نگاه کنید، تقریباً 20 روز قبل از دادگاه بود که آمدم. آن هم برای اینکه بتوانم در دادگاه شرکت کنم. قاضی من را مستقیم وارد زندان کرد، اما 6 میلیارد تومان وثیقه گذاشتم و بیرون آمدم. سعی کردم دفاعیات خودم را ارائه دهم، از جمله نقطه زنی موبایل، نبود شاهد و دیگر دلایل را برای بیگناهی خودم مطرح کردم. اما در سال 1400 قاضی شعبه کیفری استان تشخیص به قسام داد و 50 نفر آمدند و حکم قصاص برای من صادر شد. بعد از منع تعقیب و دوبار برائت و بعد از 10 سال با قسم 50 نفر به من قصاص دادند. نکته جالب این که در رأی دادگاه آمده بابت اتهام ردیف اول قتل مرحوم، متهم ابراهیم شاعری با قسم 50 نفر از بستگان مرحوم به قصاص نفس به یکی از شیوه های متعارف محکوم می شود. از بابت اتهام ردیف دوم حمل و نگهداری سلاح گرم از نوع کلت کمری به دلیل نبود ادله و کشف نشدن سلاح و انکار صریح متهم و از آنجا یانجاییان قصاص وی با قسم 50 نفر از بستگان و از طریق لص می باشد براءت می گردد. یعنی علت و معلول از هم جدا شده. من گفتم اسلحه نداشتم و شاهدی هم نبوده بگوید من اسلحه داشتم. پس از این جرم تبرئه می شوم. ولی وقتی میگویم من قاتل نیستم و شاهدی هم نیست، قسامه برگزار میشود. مرحوم با دو تیر در سرش کشته شده و به من قصاص میدهند. دلش میخواهد با ته مانده امیدش هرچه را که میخواهد بگوید. از فضای خانوادگیش میگوید که اصلا خط و ربطی به زندان و زندگی با معتادان و قاچاقچیانی که داخل زندان هستند ندارد. پیش از این ماجرا هیچ سابقه ای نداشتم. این بنده خدا در ماشین شخصی خودش با دو گلوله کشته شده و اگر من با این فرد اختلاف داشتم چرا باید سوار ماشین او می شدم؟ اصلا چطور سوار می شدم؟ فضا انقدر آرام و معمول بوده که او هم به راحتی کمربند ایمنی بسته. از طرفی چرا اثر انگشت من هیچ جای ماشین او نیست؟ نقطه زنی موبایلم هم نشان می دهد آن روز من اصلا جایی بسیار دورتر از محل حادثه بودم. همه چیز مشهود است. جایی که هستم همه سابقه دار و درگیر اعتیادند. از سال 1400 که در زندان هستم، هر لحظه امکان دارد حکمم اجرا شود. با چند نفر از این افراد که علیه من سوگند خوردند در ارتباطم و حتی به آنها گفتم برای ملاقات به زندان بیایند. رئیس زندان هم با آنها صحبت کرد. وقتی که رفتند پیغام دادند ما 1.5 میلیارد پول می‌خواهیم تا قسم خود را پس بگیریم. دنی نفری 500 میلیون می‌خواستند تا قسمی را که علیه من یاد کردند بردارند. جان ما برایشان تبدیل به تجارت شده و از همین 50 نفر هم شما 10 نفر را تصادفی انتخاب کنید. هیچ کدام من را نمی شناختند. بحث قسامه به موضوعات قبیله و طایفه‌ای مربوط است. یک نفر حرفی می زند و همه از روی حرف او شروع به سوگند خوردن می کنند. تعداد خانواده ها هم زیاد است و برای همین سری 50 نفر برای قسامه پیدا می شود. نجات با پشیمانی یکی از سوگند خورده ها. قرار بود با قسم 50 نفر اعدام شود. خودش را آماده چوبه دار کرده بود که یکی از سوگند خورنده ها قسمش را پس گرفت. در همان زمان وکیلی پرونده را دست گرفته بود و مشخص شد پرونده او اساساً شامل قسامه نمی شده. علی فولادی حالا 38 سال دارد و طبق گفته های خودش از سال 87 زندگی برایش با زندان و ترس اعدام گره خورده است. بین جملاتش مدام صدایی حرفایش را قطع می کند تا یادآوری کند این تماس از زندان اهواز برقرار شده و تماس گیرنده ی زندانی است. روایت را اینطور شروع می کند قتل اتفاق افتاده بود که پلیس شروع به بررسی و پیگیری کرد. بعد از 3 سال یعنی سال 87 اداره آگاهی من را احضار کرد و من متهم پرونده شدم. از همان موقع تا سال 93 در حبس بودم. حکم قصاص گرفتم و پرونده به دیوان رفت. اما دیوان این حکم را قبول نکرد و در دادگاه کیفری یک دوباره پرونده بررسی شد. در همان سال به من حکم براءت دادند و از زندان آزاد شدم. 15 ماه بیرون بودم که شاکی نسبت به حکمم اعتراض کرد. قاضی اعلام کرد پرونده شامل لص و قسامه شده است. قسامه زمانی انجام می شود که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد لص تشخیص دهد. لص به معنای وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد. صدای اعلام تماس از زندان اهواز جملاتش را نیمه کار می‌گذارد و پس از چند ثانیه حرفش را از سر می‌گیرد. شامل قسامه شدم و 50 نفر از بستگان نسبی و سببی مقتول به دادگاه آمدند تا روی قرآن دست بگذارند که قتل کار من بود است. گاهی در بین این قسامه ها از خودم دفاع می‌کردم. به همین دلیل هم تعداد آنها ریزش می‌کرد و دوباره آدم‌های جدید می‌آمدند. در نهایت در سال 99 بر اساس همین سوگندها حکم قصاص قطعی شد و باید خودم را آماده اجرای حکم می کردم. جالب اینجاست هیچ کدام از آنها شاهد وقوع جرم نبودند. بیشتر آنهایی که برای سوگند خوردن آمده بودند. اصلا من را نمی شناختند. قاضی از آنها می پرسید علی فولادی را می شناسید؟ آنها می گفتند نه. می پرسید اگر او را ببینید نمی شناسید؟ باز جوابشان نه بود. من با هیچ چیز کار ندارم. اما کسی که قرار است دست روی قرآن بگذارد و سوگند بخورد باید خدا و پیغمبر را بشناسد. با همین روش به من حکم دادند. حتی 2 روز در قرنطینه بودم تا برای اجرای حکم آماده شوم. اما خدا خواست و 1 نفر از آن 50 نفر به دلیل عذاب وجدان آمد و قسمش را پس گرفت. 4 سال از آن روز می گذرد و دلیل زنده ماندنم پس گرفتن همان 1 قسم است. پرونده‌ام دوباره به دیوان رفته است. پشت سر هم حرفش را ادامه می دهد و تنها صدای خط تلفن زندان باعث متهای او می شود. همان موقع وکیل پرونده را دست گرفت و متوجه شد من واقعا بیگناهم. وقتی پرونده را بررسی کرد متوجه شد اصلا شامل لص و قسام نمی شدم. در حال حالی امکان داشت برای همین موضوع اعدامم کنند. حالا پرونده از بحث لص و قسام خارج شده و ماه بعدی جلسه دادگاه دارم. منتظر دادگاه هم ببینم تبرئه می شوم یا نه. در همین سالهایی که در زندان بودم، باورتان نمی شود بگویم چندین نفر درگیر این پرونده های قسامه بودند. خیلی ها زیر حکم هستند. از این ماجرا خسته شده ایم. هر بار خواستیم به خودمان امید دهیم، دوباره به همان اندازه ناامید شدیم. درصد بالای خطا در پرونده های قسامه در بسیاری از مناطق کشور که فضای فرهنگی قومی قبیله‌ای حاکم است. افراد بر اساس صحبت‌های 1 نفر از طایفه خود شروع به سوگند خوردن می‌کنند. این موضوعی است که بسیاری از وکلا به آن اشاره دارند و امین ریاهی وکیل پایه 1 دادگستری نیز با توجه توجه تجربه چندین پرونده قسامه در گفتگو با شرق درباره آن توضیح می‌دهد. بر اساس ماده 313 قانون مجازات اسلامی موضوعی به نام قسامه وجود دارد که وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که ادله‌ای وجود دارد اما به طور کامل قابل اثبات نبوده، بار اثبات دعوی را بر دوش خانواده مقتول می‌اندازد و بر همین اساس 50 نفر از عوام نسبی و سببی برای قسم حاضر می‌شوند. در این شرایط مثلا همسر دختر خاله مقتول هم می‌تواند در دادگاه حاضر شود و برای قاتل بودن متهم سوگند بخورد. در زمان‌های قدیم مردم 1 منطقه به طور کامل یکدیگر را می‌شناختند و برای قسم‌های خود هم ارزش قائل بودند. اما الان به این صورت است که در 1 قومی میگویند اگر برای سوگند خوردن نیایی دیگر جزء طایفه ما نیستید و طرد میشوند. بنابراین فرد بدون آنکه بداند قاتل کیست و شیوه ارتکاب قتل چگونه بوده در دادگاه حاضر میشود. موردی داشتیم که فرد 8 سال بعد از قتل همسر دخترخال مقتول شده و روز جلسه دادگاه هم برای قسم حاضر شده که قسم بخورد متهم قاتل است. او درباره بررسی هر کدام از سوگندخورها توسط مقام قضایی توضیح می‌دهد تعداد افراد قسم دهنده بالاست و دیگر کسی فرصت نمی‌کند نسبت افرادی را که برای قسم آمدند بررسی کند، یعنی اینکه آن فرد چه نسبت دقیقی دارد و این نسبت قبل یا بعد از قسم مربوط می‌شود. حتی درستی اظهارات هم بررسی نمی‌شود. اثبات اینکه مثلا فردی واقعاً پسرخال پسر عموی مقتول است خود جای بحث دارد. بین این سوگندخورندگان خیلی وقتها افراد درگیر اعتیاد هم هستند که با گرفتن پول حاضر به قسم یاد کردن میشوند. در صورتی برای شهادت 1 جرم عادی قاضی سلامت روان و سابقه کیفری فرد را مورد بررسی قرار میدهد. ولی در قسم با 50 نفر متهم دیگر فرصت دفاع از خودش را ندارد. از طرف دیگر گاهی پلیس به جای آنکه شیوه های قتل را بررسی کند با انشای متفاوت در پرونده پیش میرود. مثلا متهم را در خانه خودش دستگیر کردند ولی در پرونده ذکر می شود متهم در مخفیگاهش توسط مخبران شناسایی و دستگیر شده است. یعنی ذهن دادگاه به سمتی می رود که متهم فرار کرده و پلیس توانست او را شناسایی و دستگیر کند. او ادامه می دهد بسیاری از این متهمان هم در گفتگوهایی که با آنها داشتیم می گویند با شیوه های علمی بازجویی نشدند و به نوعی تحت فشار بودند. در حال حالی کشورهای دیگر چیزی به نام قسام ندارند و همه چیز پیشرفته تر شده است. در مناطق بومی که طایفه‌ای زندگی می‌کنند به دلیل مسائل فرهنگی خیلی راحت‌تر سوگند می‌خورند. البته تعداد موالید آنها هم بیشتر از جایی مثل تهران است. به همین دلیل در مقوله قسامه به راحتی 50 نفر از خانواده مقتول جمع می‌شود. در حال حالی در مناطق شهری این تعداد موالید وجود ندارد. برخی از سوگندخورندگان یا درگیر اعتیادند یا پولی گرفته تا قسم بدهند که این موضوعات در مناطق محروم‌تر بیشتر دیده می‌شود. بنابر این نیاز داریم در پرونده‌های قتل از کارآگاهان متخصص استفاده شود.